عبیدالله ابن عباس. این سردار جنگی که دلی برافروخته و بیقرار جنگ و سینه‌ای داغدار و جویای انتقام دو فرزند بیگناه خود داشت، از روزی که با لشکر خود از دیر عبدالرحمن خارج شد، پیوسته به طور جسته گریخته اخبار کوفه را دریافت می‌کرد. او کوفه را با موج تبلیغات همگیر شیعی منش و دوستدارانش که رو به ازدیاد نیز می‌رفت، ترک گفته و امیدوار بود که بر اثر زمینه مساعدی که آن وضع به وجود آورده، قوای امدادی پی در پی به سوی او سرازیر گردد. وقتی به مسکن یعنی نقطه دیدار دو لشکر متخاصم رسید، اطلاع یافت که آن تبلیغات آتشین و پرهیجان کوفه اثر تازه‌ای بروز نداده و جز گروه‌های پراکنده‌ای از جنگجویان اطراف یا داوطلبان مدائن که به لشکر همان شهر پیوسته‌اند، کس دیگری به سپاه حسن ملحق نگشته است. به او خبر رسید که عملیات کینه‌توزانه‌ای که برخی از رؤسای کوفان را رهبری می‌کردند، علت اساسی خونسا شدن کوشش‌های فراوان بزرگان شیعه شده و مانعی در سر راه بسیج عمومی با آن افق وسیعی که انتظار می‌رفت بر آن شور و هیجان آغاز کار مترتب شود قرار گرفته است. طبیعی است که این اخبار عبیدالله ابن عباس را به خشم آورده و همه وجود او را از غیظ و غضب بر مردم آکنده سازد. علل قاعده او باید همچون فرماندهی که امید او به رسیدن قوای امدادی ضعیف شده و طلایی ترین آرزوهایش که بر این امید استوار بود نقش بر آب گشته، از این واقعیتی که اوضاع و احوال برای او پیش آورده درس بگیرد و نیروهای خود را مورد مطالعه قرار دهد و آنها را با نیروهای دشمنی که روبروست موازنه کند. نیروهایی که قدر مسلم از 60,000 سرباز چشم بسته و گوش به فرمان کمتر نیست. سربازانی که معروفند به اطاعت بی قید و شرط از امرا و سرداران خود. تفاوت عدد دو سپاه برای او چندان رعب‌آور نبود. او بیشتر به مزایای معنوی که سپاهیان دو جبهه از آن برخوردار بودند می‌اندیشید. او فرماندهی بود که بیش از هر چیز به روحیه سپاهش که تنها ذخیره وی برای لحظه دیدار دشمن بود اهمیت می‌داد. در هنگام مقایسه ناهماهنگی واحدها و نفرات سپاهش برای او آشکار شد. او میدان جنگی در پیش داشت که در آن هیچ چیز به جز جمع انبوهی از مردم با اخلاص و جنگاوران سرسخت به کار نمی آمد. در این صورت سپاهی لشکری که جهاد را جز وسیله‌ای برای رسیدن به غنایم جنگی نمی شناسد، چه ارزشی می توانست داشته باشد؟ از اولین لحظه‌ای که عبیدالله وارد اردوگاه مسکن شد، یک نوع بدبینی در روح او پدید آمد که اثر آن در حوادث بعدی آشکار گشت. ناملایم‌ترین چیزی که عبیدالله از آن بر مقدرات سپاه بیم داشت این بود که خبر فعالیت خونسا و شکست خورده کوفه به صفوف او برسد، یا دام تزویر معاویه که از مشتی خبر دروغ و وعده‌های فریبنده درست شده بود در سر راه آن گسترده شود. اینک که این دو سپاه در یک سرزمین و بر سر یک آبشخور و در زیر آسمان مسکن قرار داشتند، چگونه او میتوانست مطمئن باشد که با سربازان او و یا از خود همین سربازان کسانی از سوی معاویه حامل بذر فساد نبوده و کار را بر او و بر امام دگرگون نسازد؟ چه اینکه سلاح سرد در این میدان و در همه میدانهای معاویه کارگرترین و براترین سلاح‌های او بود؟ عبیدالله درست حد زده بود. تلیعه دسیسه های معاویه در اردوگاه مسکن پدیدار شد، در حالی که در این اردوگاه هم مردم با اخلاص بودند، هم افراد منافق و هم عافیت طلبانی که آرزو می کردند شایعه جدید یعنی شایعه شروع مذاکرات صلح از طرف امام حسن راست و مطابق واقع باشد. برای ابن عباس کافی نبود که او و یاران خصوصیش از دروغ بودن این خبر مطلع باشند. درست است که آنها می دانستند این شایعه با واقعیت غیر قابل تردید مخالف است، و امام حسن که در همه پیامهایش به اطراف و در نامه‌هایش به معاویه و هم در خطبه‌ای که در کوفه انشا کرد همه جا آمادگی خود را برای جنگ نشان داده، ممکن نیست کلمه‌ای درباره صلح به معاویه بنویسد و از رأی خود عدول نماید. ولی این دام شیطان بود که با کمال مهارت گسترده شده بود. فریاد یاران مخلص بلند شد که مردم را به آرامش دعوت می‌کردند و از آنان تا رسیدن قاصد مدائن مهلت می‌خواستند. ولی این فریادها کجا می‌توانست در آن موقعیت مؤثر باشد؟ آشفتگی تأسف‌آوری بر محیط تسلط یافته و آن را از صورت یک محیط مساعد برای جنگ خارج ساخته بود. عبیدالله زبون خدعه و فریبی شد که نقطه حساس را هدف قرار داده بود. ساعتی تنها ماند و در زیر خیمه خود که از قوقای جمعیت دور بود به فکر فرو رفت. ناگهان واقعیتی تلخ در برابرش نمایان شد. احساس کرد که این فرماندهی موقعیت نظامی او را به آخرین درجه انحطاط تنزل خواهد داد. یادآوری آبروی بر خاک ریختش و حرفایی که مردم درباره او خواهند زد خون او را به جوش آورد و پشیمانی از قبول این مأموریت بر تمام وجودش مستولی گشت. خشونت و تندمزاجی جبلی او چنان تحریک شد که بر شرایطی که موجب افتادن او به دام این مأموریت شده بود لعنت فرستاد و سپس تحت تأثیر کابوسی از اضطراب و حب نفس چنان در هم کوبیده شد که نمی‌دانست چه بکند. عاقبت پس از فکر زیاد به این نتیجه رسید که باید از این منصب کنارگیری کند. این فرمانی بود که صفات و روحیات خودپسندانش صادر می کرد. چه می دانیم؟ شاید در او آن مایه از استعداد و نیروی فکری که بتواند موقعیت او را برای خودش روشن سازد و وی را در دور ماندن از اشتباهات یا پیشگیری از پیشامدهای ناگهانی و غیرمنتظره کمک کند وجود نداشته است. باری اکنون که مصمم بر کنار گیری است، می باید فرماندهی را به همان وضعی که امام اراده کرده است درآورد، یا آن را به دست فرمانده دوم سپاه یعنی قیس بن سعد بسپارد. هنوز از خیمه خود آن تنها شاهد هیجان روح زبون شده و زمزمه شکایت بار و دل ناسپاس و حق ناشناس او که در نقطه دور از جایگاه سربازانش قرار داشت بیرون نرفته بود که ناگهان متوجه شد کنار گرفتن از هر وظیفه و مسئولیتی طبق مقررات اسلام فقط در آن صورت جایز و ممکن است که به ناتوانی از آن کار صریحاً اعتراف شود. ولی آیا او آن جوان خودخواه و مغرور کسی بود که شخصیت خود را در هم کوبیده و خیشتن را در معرض تمسخر و ریشخند مردم قرار دهد؟ بار دیگر به فکر فرو رفت. شاید بتواند راهی پیدا کند که مستلزم این اعتراف تلخ نباشد. نامه‌های معاویه که در همان شب به دست او رسیده بود و او نمی‌دانست که آنها را از دست همان کسی دریافت کرده که صبح آن روز آن شایعه لعنتی دروغین را در میان اردو منتشر ساخته است، نقطه دیگری بود که در اثنای تفکر و چاره‌جویی با وعده‌های فریبنده‌اش مزاحم او می‌شد و توجه او را به سوی خود جلب می‌کرد. یادآوری این نامه‌ها تفاوت زیادی را که میان بردباری و خوش اخلاقی زرندود معاویه و حقیقت تلخ موجود است از خاطر او برد. نیروی فکر و تشخیص از او گرفته شد و از گرفتن تصمیمی که میباید یک فرمانده هاشمی در میدان جنگ با سرسخت‌ترین دشمن بنی هاشم بگیرد عاجز ماند. او می توانست کنار گیری کند و بدون تردید و تأمل اعتراف به عجز را بپذیرد و سپس از شکست حتمی و مسلمی که در انتظار جانشین او یعنی فرمانده دوم لشکر بود عذر موجه و مشروعی برای عجز خود به دست بیاورد و بدین وسیله حیثیت و شرف از دست رفته را بازگرداند. و باز می توانست در همان وضعی که داشت با تردستی و درایت و با وعد و وعید آشوب طلبان را بر سر جای خود نشانده و با یکی از همین تدبیرهای رایجی که سردارانی چون او با آنها کاملا آشنایند رفتار احتیاط‌آمیزی را در پیش گیرد که به ظاهر خشونت و در باطن رهبری و اداره کردن است و که آنگاه اندکی کارها را متوقف سازد تا دستور و فرمان نهایی امام به او برسد و با این روش خود را از جهت وظیفه دینی معذور و از تعرض زبانی مردم متون داشته باشد. اما اینکه خود را از شأن و مرتبه‌ای که در خور فرمانده اردوگاه امام است تنزل دهد و با فرستاده‌های معاویه درباره مزد فرار گفتگو کند، نه، این دیگر بسی پست و زشت است. در نامه معاویه بر روی نقطه ضعف اساسی او، یعنی جاه طلبی و میل به جلو افتادن، انگشت گذارده شده بود. معاویه در این نامه نوشته بود:
همانا حسن به زودی ناگزیر از صلح خواهد شد. برای تو بهتر است که پیش قدم باشی، نه تابه.
و در همین نامه برای او 1,000,000 درهم پاداش قرار داده بود و معاویه حریص‌ترین مردم بر بهره برداری از تنگناهای دشمنانش بود. ایمان معاویه به پستی و دناعت بشری نهایت نداشت. این ایمان از آنجا بود که وی اعتقاد داشت با اراده ترین و با فضیلت ترین افراد نیز در لحظه ای که ضعف بشری بر او چیره می شود و شک و تردیدی که کمتر کسی از آن مسئول است بر او مستولی می گردد، ممکن است فریفته و زبون حرص و طمع شود. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در توصیه‌هایش به زیاد گفته بود:
معاویه از پیش رو و پشت سر و طرف راست و طرف چپ انسان پیش می آید، زنهار از او غافل نباش.
بدین ترتیب احساس شکست و تسلیم شدن به طمع این جوان هاشمی اصیل را مغلوب ساخت و واقعی که نمایشگر یکی از زشت‌ترین صحنه‌های خیانت و ضعف و زبونی بود به وقوع پیوست. نه دین، نه انتقام جویی، نه مفاخر قبیله‌ای، نه خیشاوندی نزدیک با رسول خدا و با مقام فرماندهی عالی، نه میثاقی که در روز بیعت حسن ابن علی و پیش از هر کس دیگر با خدا بسته بود و نه ترس از زبان مردم و انتقام تاریخ، هیچ یک نتوانست او را از پرت شدن در این پرتگاه ژرف باز دارد. شبانه همچون فراری ذلیلی که خودش می داند چه گناه بزرگی مرتکب شده، وارد اردوگاه معاویه شد و تاریخ از او روی برگردانید و نام او را جز در فهرست سیاه ثبت نکرد. و این است سزای خیانتکارانی که به دست خود گور خیشتن را می کنند و آنگاه به عمد و پیش از آن که مجبور شوند می میرند. فرار عبیدالله فضای مسکن را به بددلی همگیری آلوده ساخت و دیری نپایید که این حالت به مدائنی سرایت کرد و کم کم مصیبتی کمر شکن شد. پس از این مصیبت بزرگ، مسئولیت‌های دیگری نیز پدید آمد که عهده‌دار همه آنها در پیشگاه خدا و در قضاوت تاریخ کسی جز عبیدالله نیست. فرماندهی لشکر مقدمه را پس از فرار اولین فرمانده‌اش، مسئول قانونی آن که امام از پیش به فرماندهی برگزیده بود، قیس ابن سعد به دست گرفت و او همان دارنده اعتقاد پولادین و صاحب عقل و درایت مورد اعتراف تاریخ عرب و شخصیت ممتاز در میان بقایای اصحاب علی علیه السلام است و همان کسی است که جوانیش را در جهاد گذرانیده و پیوسته در صحنه‌های خونین و برافروخته جنگ بوده است. همیشه ضعف کسان را به دیده انکار نگریسته و دلباختگی آنان را به جلوه‌های فریبنده مادی و پهلو تهی کردنشان را از وظیفه تقبیح کرده است. همین که اردوگاه مسکن زیر فرمان او در آمد، به میان صفوف خود که از بقایای لشکر تشکیل شده بود آمد تا فرمانده پیشین را با سخنی که شایسته او باشد تودیع گوید و سپس در جایگاه جدید فرماندهی شروع به کار کند و شکست روحی و معنوی را که واقعه فرار در میان لشکر ایجاد کرده ترمیم نماید. قیس ابن سعد گفت:
هانه مردم، کاری که این مرد بیخرد انجام داد بر شما گران نیاید و شما را نترساند. همانا او و پدر و برادرش یک روز نیک برای اسلام به بار نیاوردند. پدرش عموی پیغمبر در روز بدر به جنگ رسول خدا آمد. ابولیس کعب ابن عمرو انصاری او را اسیر کرد و نزد پیغمبر آورد و آن حضرت فدیه او را گرفت و میان مسلمانان تقسیم کرد. برادرش را علی بر بصره گماشت و او اموال علی و مسلمانان را دزدید و با آن کنیز خرید و پنداشت که این کار برای او جایز است و خود او را علی والی یمن قرار داد و او از جلوی بطر ابن ارتاط گریخت و بچه هایش را گذاشت تا کشته شوند و امروز هم این کاری که دیدید انجام داد.
قیس سخنران ماهری بود که به میل خود میتوانست هر گونه تأثیری را در شنونده باقی گذارد، مخصوصا هرگاه که مانند این مورد احساس و عاطفه قوی بر روحش مستولی میگشت. اثری که با این خطابه بر روی شنوندگانش گذارد آن چنان بود که مردم فریاد زدند الحمدلله که او را از میان ما خارج ساخت، و این است که گفتند آزمایش کلید مردان است. آزمایش کلید مردان است.